وقتی گفتم بله خیلی خوشحال شد، خب به نام خانم باشه. اصلا من نمیخوام، برای خانم بود، به نام خانم که ارثی باشه، اتفاق بیفته، نون خونه باشه. مثلا اسدالله علم با یکی دو تا دیگه چند تا ملک خریدن، یعنی گرفتن بعد فروختن، بعد فروخت هم داد قسمت شد.
اقتصاد در دوره پهلوی فراز و فرودهای بسیاری داشته، اما در این میان شخص شاه نقش مهمی داشت. او گزارش کار اقتصاد را نه از طریق نخست وزیر بلکه مستقیم از وزرا می‌گرفت و دستور می‌داد. مخالفان اقتصاد هم سرانجام بدی داشتند و کارها با اقتدار پیش می‌رفت. این را دکتر مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دهه 50 شمسی هم روایت می‌کند.
در سازمان برنامه بود که من مواجه با مسائل اصلی شدم، ولی از اون روزی که من پشت میز سازمان برنامه نشستم، منظره ابتهاج توی بازداشتگاه شهربانی کنار دریانی نشسته بود رو از خاطرم فراموش نکردم تا امروز، تا روز آخر. و هر امضایی که من تو پشت میز سازمان برنامه کردم با در نظر گرفتن این که مبادا این امضا من ببره توی بازداشتگاه شهربانی. یه چیزایی است که در اختیار من نبود. وقتی من بودجه رو درست میکنم میگم که بودجه به نظر من باید همچین تقسیمی داشته باشه، یه تقسیم دیگری رو تصمیم میگیرن، اونجا دیگه من مشاورم. یه سری مسائل بودش که جزء به حساب امتیاز علازت بودش که تصمیم میگیرن، مثل سیاست خارجی، مسائل مربوط به نظامی، بعضی مسائلی که یه خورده جنبه به حساب مهم پر اهمیت داشت از نظر به حساب استراتژی بلند مدت اقتصادی، مثل مسئله ذوب‌آهن. علازاد یه فکری داشتن راجع به ذوب‌آهن و این فکر رو با سرسختی دنبالش میرفتن. ما قدرت نداشتیم که در اون زمینه خیلی مؤثر باشیم، این منظورم ما که میگم دولت. مثال میزنم در زمینه پتروشیمی، در زمینه مسائل نفتی، در زمینه ذوب‌آهن به خصوص، اینا تبدیلی طرحهای اصلی بودش که علازاد خیلی شخصا بهش علاقه داشتن و خودشون هم برنامهش تصویب میکردن.
شاه دوست داشت حکومت رویایی خودش را با درآمد نفتی محقق سازد. هر جا می رفت درباره رشد سریع اقتصاد ایران صحبت می کرد، به همه توصیه می کرد چه کنند و برای همه جا هم برنامه مفصل داشت.
درآمد سالانه ما از بابت نفت و گاز که در سال 1350 2036 میلیون دلار بود، در سال جاری به 21 میلیون و 970 میلیون دلار، 21970 میلیون دلار برآورد می شود. شرکت ملی نفت ایران اکنون سومین شرکت نفت جهان و نهمین شرکت بزرگ دنیاست. بودجه عمرانی پنجم کشور با آنکه عظیم‌ترین بودجه تمام تاریخ ایران بود، قبل از پایان دوره 5 ساله مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفت و 36 میلیارد دلار به قریب 69 میلیارد دلار افزایش یافت که حجم کل سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی را شامل می شود. رقم رشد تولید ناخالص ملی کشور ما اکنون نیز مانند چند سال گذشته کماکان در تمام جهان مقام اول را دارد و درآمد سرانه افراد ایرانی که در آغاز برنامه پنجم سالانه 565 دلار بود، در سال 1353 به 1336 دلار رسید و پیشبینی می شود که تا پایان این برنامه، یعنی در سال 1356، این رقم به قیمت‌های جاری به 2069 دلار برسد.
اقتصاد ایران در دهه 50 تغییرات سریعی پیدا کرد و این پولهای کلان عملاً در مدیریت شخص شاه قرار گرفت. هر مسئول اقتصادی که می‌خواست صحبت کند حتماً باید با اجازه شاه و در جهت سیاست‌های تنظیم شده از سمت او باشد. اقتصاد ایران در حال تغییر شدید بود. دکتر محمدعلی خطیبی کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد.
در حال ببینید یک پول مثلا قابل توجهی که وارد کشور میشه، اگر چنانچه اون کشور برنامه‌ای برای اون پول نداشته باشه، اون پول اتفاقا دچار گرفتاری میکنه اون کشور رو. و با توجه به اینکه اقتصاد اون موقع قدرت جذب این پول رو نداشت، بنابراین این پول عمدتا صرف واردات شد و این واردات هم به تولید اون موقع بسیار لطمه زد و حتی بعضی از تولیدات رو در واقع نابود کرد. ما شاهد بودیم که در اون موقع مثلا فرض کنیم که یه سری مرکبات حتی از خارج وارد میشد و واردات گندم و اقلامی که قبلا در کشور ما تولید میشد. بنابراین به نظر میاد که این پول به حال قابل جذب نبود در اقتصاد اون موقع و به بدترین شکل ازش استفاده شد و عمدتا هم صرف واردات شد و حتی صرف سرمایه گذاری در یک سری مثلا جاهایی شد در خارج از کشور که به هیچ وجه به صرفه و صلاح کشور نبود. بنابراین اون سیستم خب پادشاهی که سیستم دیکتاتوری بود، اینطور نبودش که این پول اونا رو دیکتاتوری کرده باشه، این از قبل اینطوری بودن اصلا. و در سیستم شاه به ویژه بعد از اون اتفاقاتی که در زمان مصدق افتاد و دیگه بعدش کودتا شد و همه چی در اختیار شاه قرار گرفت، دیگه به قول معروف کسی بدون اجازه شاه نمیخورد. یعنی تمام دستگاه ها موظف بودن که در واقع تایید برنامه هاشون رو از شخص شاه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که این امر طبیعی بود که برای شاه در همه حوزه ها دخالت میکرد و در واقع امر و نهی میکرد و همه حوزه ها این در واقع نگرانی رو داشتن که مبادا کار رو انجام بدن که مورد تایید شاه نباشه. سعی میکردن تایید شاه رو بگیرن و تمام برنامه ها، بودجه ها، اینا همه با تایید شاه بود و میتونیم بگیم که این چیز جدیدی نبود. به هر حال این پول باعث شد که به نظر میاد که یک مقداری انسجامی که قبلا انسجام نسبی که قبلا بود اصلا پاشید و واردات بی‌رویه باعث شد که واقعا کشور دچار مشکلات جدی بشه. به جای اینکه این پول حلال یه سری مشکلات باشه، متاسفانه خودش ایجاد کننده یه سری مسائل و مشکلات برای کشور شد.
اقتدار شاهانه به دیکتاتوری تبدیل شده بود. پولهای نفتی در دهه 50 بیش از همه خلق و خوی شاه را تغییر داده بود. او عملا خود را مدیری می دید که باید ایران را متحول کند. این اقتدار در سیاست جلوه‌گری خاصی دارد، اما برای مسئولین اقتصادی چالش زا شده بود. دکتر سمیعی رئیس بانک مرکزی دوره پهلوی از نگرش شاه صحبت می کند.
بعضی وقتا راجع به یه مسائلی مثلا سعی میکرد نظر خودش تحمیل بکنه که حقیقتا اصلا اینسنس بچگانه سر ارتفاع سد. خب من نمیدونم کیه تو بایدن پیش بزرگترین متخصصین سدسازی دنیا برین، خب این نمیتونه مثلا بگه بین 196 متر و 199 متر ارتفاع مثلا چه تأثیر عظیمی خواهد کرد و فلانه. ولی مثلا منصور روحانی وزیر آب برق بود به نظرم دیگه، آره دیگه، سد سازی اینا سر 3 متر ارتفاع 3 متر شاه اوورول کرد منصور روحانی رو توی شورای اقتصاد، توی جلسه شورای اقتصاد.
مگه این جزء به سر نتیجه
کار همین دارم میگم. حالا کی چه جور چه شده بود که اینو مثلا بهش گفتن که بعد 99 متر باشه؟ حالا من رقمار راجبش چیز ندارم، نمیدونم، من یه همچیزی به خاطرم میاد، حالا 96 99 196 99 یه هم چیزایی تفاوت 3 متر اختلاف که اوورول کرد روحانی رو. این باید یه همچین کاراکتری بعد من چطور میتونست مثلا بشینه تماشا کنه که همه چی از دستش از لای انگشتاش در بره؟
اقتصاد علم پیچیده است و مدیریت اقتصادی کشور با ده ها شاخص پیش میرود، اما از نظر شاه این مقوله چندان مشکل به نظر نمی رسید. او از موفقیت هایی می گفت که به زودی سراغ مردم ایران خواهد آمد.
تعجب نکنید که تا آخر برنامه ششم درآمد ما نزدیک بشود به درآمد بالاترین ممالک اروپایی امروز و در برنامه هفتم، آخر برنامه هفتم، مسلماً از درآمد ممالک اروپایی امروز ما بالاتر خواهیم.
در این بین برخی سیاستمداران هم بودند که تسهیلگر دستورات ملوکانه بودند. اقتصاد برای آنها ابزاری در جهت بهبود سیاست، اهرم فشار بر مخالفان و تنظیم روابط دوستان. ابوالقاسم خرجو، مدیر عامل بانک توسعه صنعتی دوره پهلوی.
آدمی بود که در کارهاش جدی بود و واقعا مطالعه میکرد و چیز میکرد، ولی هدفهاش با هدفهای واقعا ایران خیلی چیز نداشت. عرض کنم که یکی از چیزهایی که مقدار زیادی از مالیاتهایی که در یک کشوری که درآمد نفت خیلی سنگین و روز به روز هم بیشتر میشه،
بله،
فشار مالیاتی روی اشخاص و بدون منطق به هیچ وجه صحیح نیست. از یه طرف ایشون حاضر بود که هر مقداری که برای مخارج تسلیحات شاه برای آرتش میخواد با کمال سخاوت بده، ولی در یه جایی مثلا چیز کوچکی که یک شرکت یا یک صنعتی در مضیقه بود ایشون فشار همیشه رو میذاشت. من در عمل حسنیتی از ایشون ندیدم.
اولین نتیجه برنامه ریزی فرد محور در اقتصاد فساد است. وقتی همه چیز به شاه ختم می شد، نزدیکان او هم مسئولیت پیدا می کردن تا در اقتصاد دست به کارهای رادیکال بزنند و قوانین ناکارآمد را دور بزنند. مهدی سمیعی، رئیس بانک مرکزی، از رانت‌هایی می گوید که فساد زا بود.
قیایی که من مشاورین بود، خب دیگه ناراحت شد. مقاطع کارام البته ناراحت شدن، ولی خب قیایی یه بیل فرستاد برای چیز، برای بانس مشابه 32 میلیون تومن. من گفتم هر حرف شده تو چی 32 میلیون تومن؟ از این چیزا خبری نیست. هر کاری کردن قیایی 5 میلیون تومن یا 5 میلیون نیم تومن بعد بهش داد. بیل این بود 32 میلیون و 33 میلیون خورده، یعنی 28 میلیون تومن طلبکار میشد اگر با 5 میلیون بهش میدادیم. این زمین و زمون به هم زد، شکایت کرد به شاه، به علم، به هویدا، به این ور، به اون ور، جلسه پشت جلسه توی دربار زندرم علم و اصفیا هر کاری کردن. کدوم آقا این حسابش این است؟ جواب نایمد. تا وقتی که من از سازمان برنامه که رفتم در دو هفته اول 28 میلیون تومن قیایی رو بهش دادم. خب قیایی معروف بود که خب باهایی بودم، بنابراین ایادی تا چی بگم تا after the hilt پشتش بود دیگه. واسه آقای علم به من میگفتش که اینا کار چیزه ایادیه، میره اونجا میگه و من، ولی حدس خود من اینه که خود آقای علم هم طرفداری میکرد از خیلی.
قانون به شخص شاه متصل بود. او میخواست با اقتصاد دیوارهای بلندی بسازد که امنیت حکومتش را بیشتر کند. همزمان دوست داشت رسانه‌های غربی چهره پیشرو و توسعه‌گرا از او داشته باشند. اینجا بود که ساخت و ساز هم جزء اصول اقتصادی شاه شد. محمد باقری از نزدیکان شاه و معاون وزیر دربار است. او درباره این روحیه شاه چنین می‌گوید:
شاه یه مردی بود که به ظواهر امر اهمیت میداد، به عمق مطالب توجه نداشت، خیلی دلش خوش میکرد به ظواهر. خاطرتون هست موضوع لژیون خدمتگزاران بشر رو بهتون عرض کردم که اون یه نشانه سعی بود. همیشه دلش میخواست امارات خیلی عظیم، دانشگاه ها تعدادش زیاد، شماره دانشگاه، ولی به هیچ وجه فکر نمیکرد این دانشگاه هایی که میسازن آیا معلم به قدر کافی دارن یا نه، این امارات عظیمی که میسازن آیا اینها از نظر سوسیولوژیک و از نظر شهرسازی آیا صحیح هستن یا مفید هستن یا مفید نیستن. پیشرفت و ترقی ایران رو به هیچ وجه از نظر اصول و استرکتور مورد توجه قرار نمیداد، همیشه به کنجونکتور و به ظواهر اهمیت میداد.
در بهترین حالت میتوان گفت شاه میخواست به سرعت به دروازه های تمدنی برسد که هنوز هیچ چیزش فراهم نبود. شخص او هم عاملی بود که اقتصاد کاراییش کمتر شد. بسیاری از اقتصاد خوانده های دوره های پهلوی اولین منتقد او بودند که البته جرأت صحبت کردن نداشتند. بهمن آبادیان مشاوری بانک جهانی در دهه 50 شمسی بود
و شما می دیدید هم حتی موقع شاه هم موقعی که مثلا یک جنراتور می خواستن بخرن این رو بهش وقت به صورت کامپتیتیو بیدینگ نبود، اینها می رفتن و معامله می کردن، یکیشو می دادن به انگلستان، یکیشو می دادن نمیدونم به جی در آمریکا، یکیشو می دادن به این به شوروی، روی باز سیاسی و باز نمیدونم حالا روی این که صحیح باز صحیح باشه بیشترش نبود، یا اینکه انتخابات مجلس مشاوره یا کنترات های داده میشد برای سیویل وکس و غیره، اینها هیچ کدومش برای یک باز صحیح نبود. البته سازمان برنامه تنظیمی بررسی میکرد ولی تصمیم نهایی با سازمان برنامه نبود. این بود که یک بلبشوی به وجود اومد.
در این شرایط است که انقلاب اسلامی هم به مرحله نهایی خود میرسد. شاه در کنترل بحران سیاسی ناتوان است و خود هم به بحران اقتصادی دامن میزند و در نتیجه مسائل اقتصاد و افزایش درآمد نفت به جای آنکه نقطه قوت دوره پهلوی باشد به عامل برانداز تبدیل میشود. علی آهنگر کارشناس اقتصاد توضیح میدهد.
نظریه پردازان اون موقع ها بر این باور بودند که این سیل عظیم پول، این حجم عظیم پول سیلی خواهد شد که این بنیان ها رو خواهد کند و همان گونه شد. وقتی این شکاف های اجتماعی پدید آمد، وقتی یک عده ای صرفا برخوردار شدند و یک عده ای نظارگر و تماشا کننده آن برخوردارها با حسرت، در نتیجه یواش یواش به تدریج ریشه های تحول و انقلاب در ذهن اون نابرخوردارها و در نگاه و اندیشه و روح اون نابرخوردارها حتما ریشه دواند و بدون شک تأثیر به سزایی در ایجاد تحول و انقلاب داشت حتما.
یک کشور زمانی میتواند طعم توسعه را بچشد که توسعه اقتصادی آن همزمان با توسعه سیاسی همراه باشد، وگرنه دیکتاتوری سیاسی در نهایت بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند و ناکارآمدی سیستم را بیشتر می‌کند. مشکلی که ساختارهای حکومت پهلوی را با شعار میلیون‌ها ایرانی که مرگ بر شاه می‌گفتند فرو ریخت.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
ما سینه زدیم بی صدا باید، از هر چی که دم زدیم اونها گیر. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نیست.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطری از شهید فتح الله ژیان پناه. به درخواست خودم محرم شد یک دوره تفسیر المیزان به جای آینه شمعدان. تفسیر المیزان رو دور تا دور سفره عقد چیدیم. برکتی که این تفسیر به زندگیمون میداد میارزید به هزاران شگونی که آینه و شمعدان میخواست داشته باشه. برای مراسم هم برنج اعلا خریدیم، ولی فتح الله نذاشت درست کنیم. می گفت حالا که این همه آدم ندار و گرسنه داریم، چطور شب عروسیم چنین غذای گرون قیمتی بدم؟ برنجا رو بسته بندی کردیم و به خانواده های نیازمند دادیم. وقتی برنج ها رو می دادیم، فتح الله می گفت این هدیه امام خمینی.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.